زیاد بشه، کارخونجاتی که الان دارن یه شیفتن کمتر کار میکنن و کلی نیرو تعدیل کردن و اخراج کردن، مجبور میشن نیروهای جدید رو چی کار کنن؟ استخدام بکنن. پس در نتیجه اشتغال زیادی خواهیم داشت. از اون طرف صادرات را میفته، وقتی کالا زیاد بشه کالا باید به خارج از کشور ارسال بشه، پس در نتیجه صادرات وقتی که تقویت بشه ما ارزآوری بالایی رو برای کشور خود در پی خواهیم داشت. ارزآوری یعنی ثروتمند شدن کشور. وقتی کشوری دارای ارز و ثروت هست، پس میتونه راحت تر به مشکلات بعدی که نیازمند پول و ارز هست بپردازه و اونها رو حل و فصل بکنه. در ارتباط با این قضیه حتما بایستی بحث تولید و اقتصاد رو ایشون بهش میپرداختن که به درستی پرداختن، و از طرف دیگه تورمی که واقعا مردم رو آزار داده بود و گرانی که همین الان هم که سال شروع شده مردم عزیزمون ازش دارن رنج میبرن رو در دستور قرار دادن که بتونن این رو مهار بکنن. این خود به خود مهار البته نمیشه، ایشون خط رو دادن که مسئولین محترم بتوانند با رشد و توسعه اقتصاد طوری برنامه‌ریزی بکنند که حداقل با دستگاه‌های نظارتی که وجود داره جلوی گرانی و جلوی افزایش قیمت‌های بی‌رویه و حتی کالاهایی که ربطی به دلار نداره، اصلا هیچ ارتباطی به دلار نداره ولی با دلار یک مرتبه جهش پیدا میکنه و وقتی دلار میاد پایین اونها دوباره هیچ تکونی نمیخورن از قیمتی که افزایش پیدا کرده
و همون بالا میمونن
متاسفانه. اینها رو دستگاه های نظارتی بایستی دقیق رصد بکنن و اجازه ندن که یک سری از افرادی که از این آب گلالود ماهی میگیرند و سوء استفاده میکنند مردم رو اذیت بکنند و جیب مردم رو به نفع خودشون خالی بکنند. در هر صورت اگر بخوام خیلی مختصر راجع به این قضیه خدمت شنوندگان عزیز من بگم، این استش که اگر مسئولین محترمی که زیربط هستند در ارتباط با بحث اقتصاد و به ویژه شخص رئیس جمهور محترم که وزرا رو فرماندهی میکنند به این قضیه درست بپردازن و اگر فعالان اقتصادی درست رو حمایت بکنن، کارآفرینان کشور رو، چون دولت مجری نیست، دولت بسترسازه، هیچ وقت دولت نمیاد ساختمون بسازه، دولت نمیاد کارخونه بسازه، دولت نمیاد سرمایه گذاری بکنه یا کاری انجام بده، اینو باید چی کار بکنه؟ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این کار رو انجام بده. پس بایستی با گشاده رویی مسئولین دولتی بستر رو فراهم بکنن، استقبال بکنن، دست دراز بکنن به سمت فعالان اقتصادی و کارآفرینان، اونها رو دعوت بکنن برای ورود به این عرصه به صورت توانمند که هر کدام اونها میتونن هزاران سفره رو باز بکنن، هزاران نفر رو استخدام بکنن و کشور رو هر کدومشون یک گوشش رو آباد بکنن. پس بایستی مسئولین محترم دولتی دست به دست فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی بدن و اونها رو حمایت کنن تا این امر مهم محقق بشه و آخر سال به جایی نرسیم که بگیم که حیف اون چیزی که انتظار داشتیم این نبود. نبایستی به اینجا برسه که آخر سال ما از نتیجه کار راضی نباشیم. از طرف دیگه مقام معظم رهبری به سرمایه گذاری اشاره کردن، خیلی صریح گفتن سرمایه گذاری توی چند وقت گذشته انجام نشده دهه 90. اینا همه به خاطر تحریم ها بوده، اینا به خاطر فشارهایی بوده که به کشور وارد شده. وقتی برجام رو پاره کرد آمریکا، خیلی از شرکت های خارجی از ایران رفتن، همه اینها باعث شد که شرکت های خارجی که میتونن سرمایه های کلان وارد کشور بکنن بابت تحریم ها دیگه سمت کشور ما با احتیاط حرکت بکنن. پس در نتیجه اگر ما احتیاط به سرمایه های کلان بین المللی داریم، بایستی بریم به سمت تنش زدایی و انشاءالله بتوانیم برجام رو مجددا احیا بکنیم، اون هم به صورت برد برد، و بعد در نهایت تحریم ها برداشته بشه، هم ما بتونیم در زمینه نفت و صادراتمون راحت تر در دنیا عمل کنیم، تحریم های بانکی برداشته بشه که پول ها برای سرمایه گذاری از طریق بانکی بتونه رد و بدل بشه، ولی کسی پولش رو تو گونی نمیذاره رو گردش برداره بیاره تو هیچ کشوری برای سرمایه گذاری. اینها انشالله الان با کارهایی که داره انجام میشه و نوید خوبی که در ارتباط با تنش زدایی ما داریم میبینیم از کشورهای حاشیه خلیج فارس، نشست هایی که داره خبراش میاد، نشون دهنده اینه که سال آینده سال تنش زدایی هم در ارتباط با اون قضیه هست که که با این تنش زدایی اقتصاد میتونه یک نفس تازه‌ای بکشه و رشد خودش رو تجربه کنه.
انشالله. جناب سبزعلی پور، حالا با توجه به این که رشد تولید قطعا یک ارتباطی داره با مهار تورم، اینو برای ما تبیین می‌فرمایید که چه ارتباطی داره، چطوری میتونیم از رشد تولید به مهار تورم هم در حقیقت دست پیدا کنیم؟
ببینید، وقتی که بحث گرانی پیش میاد، یک بحث اصلی عرضه و تقاضاست.
بله،
ما وقتی که یه چیزی رو داریم عرضه میکنیم، وقتی عرضه کم باشه، تقاضا زیاد باشه، در نتیجه میگن هر کی پول بیشتری بده جنسو به اون میدیم.
بله.
پس قیمت خود به خود جهش پیدا میکنه، میره بالا. اما زمانی که ما عرضه زیاد باشه، تقاضا کم باشه، خود به خود میگن هر کس التماس میکنن که بتونن مشتری بیشتری رو چکار کنن، رقابتی بشه. مثلا نمونش خودرو. وقتی که خودرو 100 هزار تا بیاد بیرون ولی درخواست 1,000,000 نفر باشه،
بله،
خب در نتیجه میشه همین وضعیتی که الان نابسامانی هایی که میبینیم، هیچ کس هم راضی نیست. اون از اون طرف کارخونه میگه مثلا اینه من میدم 500 تومن، تا میاد بیرون میشه 1,000,000,000 تومن. چرا؟ چون عرضه کمه، تقاضا زیاده. اما اگر برعکس بود، خودرو تعدادش 500 هزار تا بود ولی درخواست 100 هزار تا بود، شرکت خودروساز دست مشتری رو هم میبوسید، بهش قیمت پایین میداد، شرایطی میداد، پولش رو هم نمیگرفت نگه داره. در نتیجه همه اینها باعث میشد که مصرف کننده بهش کرامتش حفظ بشه، جنس خوبی بهش داده بشه، با قیمت پایین بهش داده بشه و رقابتی که شرکت ها با هم میکنن، اون میگه اینجوری، اون یکی میگه نه من ماشین از در خونه تعمیر میدم، چرا اصلا شما نوبت وای میستی؟ تعمیرگاهش براش بهتر، سرویس بهتری، خدمات بعد از فروش بهتری، بقیه خودرویی هم که اضافی میمونه صادرات انجام میدن، عرض میگن واسه این مملکت.
بله.
مدیران از اون حالت پشت میز نشینی خارج میشن، به تحرک میافتن، چون باید شرکت کار بکنه، ورشکست نشه، جنسش نفروشه ورشکست میشه. در نتیجه تولید ارتباط مستقیم داره با گران فروشی. اگر ما عرضه گوشت زیاد داشته باشیم که روز به روز گوشت نمیاد بشه 100 هزار تومان بشه 200 تومان، 200 تومان بشه 300 تومان و الی آخر، اینا همش برمیگرده به تولید خوب و کیفیت و همچنین کمیت بالا، یعنی اینکه بتونیم خیلی بیشتر از تقاضا و عرضه داشته باشیم. و این زمانی اتفاق میفته که اون تولید اساسی که رهبر معظم هم بهش اشاره کردن اتفاق بیفته و ما بتونیم در همه زمینه ها تا اونجایی که به هر صورت توجیه داره به تولید بالا برسیم و کشور رو سیراب بکنیم و مازادش رو هم به خارج از کشور صادر بکنیم و قیمتها رو هم از این طریق بتونیم کاهش بدیم و بیاریم.
نکته مهمی رو اشاره فرمودید، مازادش رو به خارج صادر کنیم. من دقیقا میخواستم همین سوال رو از شما بکنم که ما میگیم که به نظر میاد که دو کفه ترازوه، یا اگر من اشتباه میکنم به من بگید، ما یه نکته رو در مهار تورم داریم، افزایش تولید، افزایش عرضه، و یک نکته هم شما فرمودید که صادرات به خارج از کشور باعث میشه که پول تو مملکت خیلی زیاد باشه و در حقیقت اقتصاد بیشتر بشه، رواج پیدا کنه. به نظر شما چطوری میتونه این اتفاق بیفته؟ یعنی باید چه مسئولان امرش کی هستن؟ کیا باید بیشتر دقت کنن در مورد این که وقتی که صادرات افزایش پیدا میکنه، قیمت بعضی از اجناس، خب در حقیقت به خاطر این که عرضه پایین میاد در داخل کشور، باز میکشه بالا. به عنوان مثال ما در بسیاری از چیزها، به عنوان مثال مثلا همین پیاز که ما در کشاورزیمون خیلی زیاد داشتیم و شکر خدا تولید زیادی بوده، اما یهو دیدیم که قیمت‌ها چقدر رفت بالا، چیکار میتونیم بکنیم؟
ببینید، برنامه ریزی اگر صحیح باشه، هر وزارتخونه‌ای، هر دستگاهی متولی اون رشته کاری خودش است. اگر بخواید بحث مثلا دارم میان پیازو که شما فرمودید وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی، اگر کارهای دیگه باشه خب وزارت صنعت و معدن و تجارت یا وزارت خونه های دیگه که هر کدومشون به هر صورت یک بخشی از حالا این مسائل رو مدیریت و فرماندهی میکنن، بایستی پای کار باشن، برنامه ریزی بکنن، نه اینکه امروز رو بگذرونیم حالا فردا رو خدا کریم است. اینجوری کشورداری و مملکت داری انجام نمیشه. بایستی برنامه از الان تدوین بکنن برای یک ساله، دو ساله، سه ساله، همینجور که برنامه پنج ساله اول، پنج ساله دوم تدوین میشه تو کشور، هر وزارتخونه و هر دستگاهی هم باید برای اون کار خودش، برای اون برنامه های خودش بیاد یه همچین برنامه رو تدوین بکنه که فردا یکی نیاد پیاز انقدر بشه که بخوان معدومش بکنن، درست. یه دفعه انقدر کم بشه که قیمتش بره بالا اصلا پیدا نشه. اینا رو عدم برنامه ریزی صحیحی است که اون دستگاه بهش نپرداخته و غلط برنامه ریزی کرده. اون روستایی هم که داره کشاورزی میکنه اون برنامه رو نداره.
دوباره سال آینده احساسی میان پیاز میکارن، پیاز زیاد میشه
یا مثلا امروز هم همینجور گرون بوده پس سال دیگه هم حتما گرونه. این دفعه همه میرن به سمت این، بعد میبینن زیاد اومد اصلا همه
بعد گوجه کم میاد.
بارکالله. این برنامه ریزی میخواد، بهشون باید مشاوره بدن، بهشون بایستی نظارت بکنن و با برنامه بره جلو که هیچی، نه کم بیاد، نه ورشکست بشن، نه معدوم بکنن. اینها برنامه میخواد و در نهایت اگر دستگاه های نظارتی که شما فرمودین چرا قیمت میره بالا و نمیاد پایین، اگر الان تولید رو ما داشته باشیم در کشور، تولیدی که انجام میشه، دستگاه نظارتی باید بیاد به اون فروشنده، به اون کسبه یا به اون عمده فروش بگه این رو الان چند داره کارخونه به شما میده، چرا شما این قیمت داری میفروشی، چقدر من همه الان مگه نمیگن قیمت تولید کننده روش بزنید، قیمت مصرف کننده روش بزنید، همه اینها رو دارن مشخص میکنن. اگر ناظری وجود داشته باشه خب مسلماً کسی نمیتونه بالاتر از اون قیمتی که هر روز برای یک کالای قیمتی رو تعیین میکنن بیشتر از اون از مردم مطالبه بکنه. ولی وقتی هر کس هر کاری میخواد میکنه، کسی هم بهش نمیگه که چرا این کار رو کردی، خب متاسفانه این باعث میشه که بی برنامگی از یک طرف و بی محابایی یک عده از یک طرف دیگه، و خدمت شما عرض کنم که سوء استفاده عده هم از طرف دیگه باعث بشه یک هرج و مرجی رو در جامعه از این بابت به وجود بیارن. دولت همه جور ابزار داره، میتونه استفاده بکنه، اما نبایستی متاسفانه این رو باید بگم بعضی ها به اون مسئولیتی که دارن خوب نمیپردازن و بهش اونجور که باید و شاید برنامه ریزی دقیقی نمی کنن، در نهایت ول می کنن و نتیجهش این در میاد که ما الان می بینیم. دولت می تونه و بایستی این کار رو انجام بده و رئیس جمهور محترم هم بایستی خیلی سریع به وزرا دستور بدن که این کار رو انجام بدن. در غیر این صورت هیچ اتفاق مثبتی رو ما شاهد نخواهیم بود.
به نظر می رسه که همین نظارتی که شما می فرمایید به عنوان مثال برای دلالان، برای در حقیقت شبکه فروش انجام باید بگیره، یک نظارتی هم برای مسئولان امری که همون برنامه ریزی رو باید به صورت دقیق انجام میدادن و انجام نمیدن هم باید باشه، درسته؟
بله آقای رئیس جمهور همین رو توی وعده انتخاباتشون بود که الان هم به حساب اجرایش کردن، گشت ارشاد مدیران که گذاشتن که برن ببینن که کدوم مدیری داره به وظایف خودش عمل میکنه. و الان همین صدا و سیمای شما هم توی خبر بارها نشون داده که دوربین رفته با مسئولین بالا سر مدیری که دیدن اصلا کار نمیکنه و همون عذرشو خواستن. تو همین چند روز من دیدم خبر نشون داد. بله اگر یه همچین وضعیتی باشه، آقای معاون وزیر چرا باید در اتاقش به روی یک کارآفرینی که 10,000 نفر رو داره حقوق میده بسته باشه؟ آقای وزیر نشسته اونجایی که بایستی به ایشون سرویس بده. اینها هستن که وزیر هست. اگر این کارخونه هایی که 10,000 تا این داره، 5,000 تا اون داره، 2,000 تا کارگر مهندس رو داره اون نون میده، وقتی میگیم یک نفر رو داره نون میده، در اصل یه سفره رو داره نون میده. یه سفره یعنی 5 نفر دورش میشینن. اون 10,000 نفر میشه 50,000 نفر. دست کسی رو که 50,000 نفر رو داره نون میده، 5,000 نفر رو داره نون میده رو باید بوسید. نه تنها من میبوسم، بلکه آقای وزیرم باید ببوسه. پس در نتیجه آقای وزیر، آقای معاون وزیر، آقای مدیر کل یا آقای استاندار یا آقای فرماندار توی شهرهای به حساب کوچیک‌تر نبایستی در اتاقشون به روی این عزیزان بسته باشه، باید با اینها بشینن تعامل بکنن، همفکری بکنن، دست به دست بدن تا بتونن این چرخی رو که زنگ زده بوده توی این مدت به واسطه جنگ اقتصادی و تحریم‌ها روغنکاری بکنن و بتونه این چرخ سرعت بگیره.
درست.
و یواش یواش از یه شیفت به دو شیفت، به دو شیفت بشه به سه شیفت و یک مرتبه ما ببینیم که وضعیتمون به جایی رسیده که تراز تجاریمون رفته بالا، مثبت شده.
بله.
از طرف دیگه رشد اقتصادی کشور، از طرف دیگه ارزآوری، از طرف دیگه اجتماع، اگر یه همچین وضعیتی باشه، ما اکثر این اعتراضاتی که میبینیم بعضی ناراضی هستن، اکثر این جوانا بیکارن. اگر این جوونا شغل داشته باشن، سر کار باشن، کسی وقت نداره که بیاد بره وایسی کنار خیابون بخواد بره اعتراضی انجام بده. اعتراضش بیشتر توی حاشیه اقتصادی هست. ما اگر بتونیم اقتصاد رو تقویت بکنیم، بیش از 90% مشکلات کشور و نارضایتی هایی که بعضی از جوانها دارن یا مردم دارن حل میشه.
و همین هست که بیش از یک دهه است که در حقیقت نامگذاری سالها به این اسم، یعنی به موضوع اقتصادی اتفاق میفته.
ولی متاسفانه میبینیم مقام معظم رهبری میگه جهش تولید، بعد میایم میبینیم جهش دلالی اتفاق میفته. میگیم رونق تولید، یه سال میگیم رونق تولید، آخر سال میان میگن که آقا رونق تولید نبود، شد رونق دلالی، برعکس از اون طرف.
به خاطر ضعف نظارت.
متاسفانه مسئولینی که باید به امر تولید بپردازن ناامید میکنن تولید کننده رو. تولید کننده یا دیوانه است که داره توی مملکت سرمایه گذاری میکنه یا عاشقه. پس مطمئن باش کسی که پولش رو با تمام این مشکلات در این کشور، اونم با تمام این تحریم ها ریخته و داره کار میکنه، عاشق کشورشه. وقتی کسی میاد این همه میلیارد ها میلیارد صدها میلیارد هزاران میلیارد رو میکنه ساختمان روی کف این خاک ایران میسازه، این اگر خودش هم بمیره، این تشکیلات مال مملکت.
دقیقا همینه. من با بسیاری از تولید کنندگان گفتگو داشتم، با کارخونجات مختلف، اکثرا حرفی که زدن این بوده که اون صرفه اقتصادی که قبلا بود الان نیست. فقط مسئله اینه که ما حس میکنیم که از این سفره، به عنوان مثال، 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر سر خونهشون، سر سفرهشون نون میبرن، ما فقط عاشق کار تولید هستیم. نمیتونیم این کارو تعطیل بکنیم به خاطر اینکه شاید 10 نفر، شاید 100 نفر بیکار بشن و زندگی خب خانواده‌شون هم در حقیقت تأثیر گذاره، بعد غیر مستقیم شاید زندگی هزاران نفر تحت تأثیر قرار بگیره.
ببینید کسانی که توی این قضیه کار میکنن و یک همچین تشکیلات بزرگی رو فرماندهی میکنن، مثل یه پدری هستن که این تشکیلات رو دیگه مثل خانواده خودشون میبینن. نمیتونن، عرض کردن، نه عاشق این مملکتن، دیگه آلوده شدن. طرف این دو مترم جا خالی پیدا میکنه، میگه یه ماشین بذارم اینجا، 4 نفر اونجا استخدام کنم. من نمونهاشونو سراغ دارم.
احسن.
یعنی الان نگه داشتن یه نفر، دو نفر، سه نفر، 4 نفر، 10 نفر، 1000 نفر، اینها خیلی کار سختیه. مدیریت کردنشون، نمیدونم خزینهشون رو پرداخت کردنشون، درمانشون، همه اینها رو اینا به عهده گرفتن. اما نهایتا مخلص کلام و برای پایان عرایضم حسابتو به دست نیارم،
خواهش میکنم، میفرمایید.
کسی که خواهش میکنم، کسی که پولدار میشه، میلیاردها میلیارد هزاران میلیارد پول داره و این همه تشکیلات و کارخونه و اینا داره، اینو دیگه پول ارضاش نمیکنه.
درست.
ببین غالب اینها دیگه با پول ارضا نمیشن. شما الان بیاید یه دونه فرش مثلا 10 میلیاردی بخرید، کادو بدید به یک نفری که هزاران میلیارد کارخونه و تشکیلات داره، اصلا بهش نگاه هم نمیکنه، چون اصلا براش دیگه معنی نداره، پول جذابیتی نداره. اما چی براش جذابیت داره؟ احترام. براش احترام بذارن، عزت براش قائل بشن. یعنی وقتی میره تو وزارت خونه، یکی بهش برنگرده بگه اوی چیکار داری، چی میخوای، با این ادبیات باهاش برخورد نکنن.
خب جناب آقای سبزعلی پور، الان بخوایم که جمع‌بندی کنیم، فکر میکنین با توجه به بحث مهار تورم و رشد تولید، ما بخوایم بگیم که این مسائل خیلی مهم هست، دقیقاً چه کارهایی باید اتفاق بیفته بخوایم که سرفصلوار بگیم؟
ببینید، اگر قرار هستش که این اتفاق بیفته، یک انقلاب مدیریت اول باید در سطح وزارتخونه های زیرفت اتفاق بیفته. اونها هم این قضیه رو هدف خودشون قرار بدن، به عنوان یه شعار بهش نگاه نکنن. اسم شعار که میاد بعضی فکر میکنن شعار فقط حرفه، یه گفتنیه. نه، این رو به عنوان شعار
سر همین هست که اصلا ما این بحث شعار نمیگیم، ما میگیم که عمل باید بشه.
این باید
الگویی که رهبر معظم انقلاب برای ما متصور شده،
این بایستی الگو و این بایستی دستورالعمل باشه، این بایستی هدف باشه. این رو اول به این شکل
خدا وکیلی باید از بنرها جمع بشه. ادارات رو میریم فقط یه بنر و کاغذ و نمیدونم سربرگ ادارات نوشته بشه، این آخه مثلا چه اتفاقی میفته؟
همین رو شما ببینید، یه نفر فردا بره تو وزارتخونه بگه آقا من بر مبنای همین هدفی که مقام معظم رهبری تبیین فرمودن میخوام تولید رشد بدم، باید بشینن باهاش بالاخره صحبت بکنن چه جوری، چقدر پول داری، چقدر سرمایه میخوای، چقدر فلان بکنی. نشه فردا مثل شرکت دانش بنیان که بگن آقا دارن وام میدن، آقا برو شرکت دانش بنیان ثبت کن بیا اینقدر بهت وام بدم. تعداد شرکت های دانش بنیان زیاد شدنش خوبه، به شرط این که اگه کمیت بالا میره کیفیتشون هم بالا بده، شرکت های کاغذی نباشن.
بله.
این هستش که اگر قرار هست این اتفاق بیفته، اول دولتی ها و وزارتخونه یه انقلاب درونی باید بین خودشون اتفاق بیفته، این قضیه رو به عنوان شعار نبینن، به عنوان دستورالعمل و هدف ببینن، و در ادامه قضیه این هستش که بیایند و یک برنامه ریزی هر وزارتخونه از اون حدود کار خودش، حالا وزارت کشاورزی، وزارت صنعت معدنی، تجارت، وزارتخونه های دیگه، برنامه ریزی یک ساله کوتاه مدت و بلند مدتشون رو داشته باشن. فعالان اقتصادی و کارآفرینان بزرگ هر عرصه‌ای رو که در اون حال وزارتخونه در اون رشته‌ای هست جمع بکنن، حالا 20 نفرن، 30 نفرن، 40 نفرن بیارن دور یک میز بنشونن، آقای وزیر معاونینشون بنشینن، اتاق فکر با اینها تشکیل بدن و بتونن باهاشون تعامل بکنن. هر کدام اینا ایده هایی دارن که کل وزارتخونه نداره، بعد با اینها صحبت بکنن، از اینها خواهش بکنن که اینها را بیفتن با یه چایی. بعضی وقتا اینها موتورشون آنچنان روشن میشه که میفهمن، قدرشون رو میدونن، بهشون احترام میذارن و این کار راه خواهد افتاد. من مطمئنم اگر مسئولی دست به دست فعالان اقتصادی بدن این قضیه راه میفته. تولید که راه بیفته، از اون طرف دیگه عرضه زیاد میشه، عرضه که زیاد بشه از کردن قیمت ها، و از طرف دیگه همزمان دولت بایستی دستگاه های نظارتی خودش رو به تحرک بیاندازه و بتونه نظارت کنه، بازار رو به امان خودش رها نکنه. که هر کس هر کاری دلش خواست بکنه. چرا بایستی طرف جنس نفروشه بگه من منتظرم بازار ارز قیمت رو اعلام بکنه؟ آقا کالای تو اصلا رو ارزی نیست، بگه آقا من نمیخوام، انبارا پره داری نمیفروشن. پس اینجا دولت چه نقشی داره؟ اینجا دستگاه نظارتی چه نقشی داره؟ سازمان توسعه حمایت از مصرف کننده، ما داشتیم یه زمانی میگفتن حمایت از مصرف کننده، الان تنها چیزی که در این سازمان از دستور کارش به هر صورت خارج شده و وجود نداره حمایت از مصرف کننده، برعکس حمایت از چیزهای دیگر رو داره ولی از مصرف کننده نداره. قدیم هر کس شکایت داشت میتونست برسه به سازمان حمایت از مصرف کننده شکایت کنه مصرف کننده، ولی الان کسی از مصرف کننده اصلا شکایتی نمیپذیره، اصلا درد روی مصرف کننده باز نیست. این دستگاه نظارتی شرح وظیفه‌شون رو گم کردن و کسی ازشون دقیق اهدافشون رو برن مرور کنن، یک دفعه شرح وظایفشون رو مرور بکنن، متوجه میشن که چقدر از دستورالعمل‌هایی که بهشون داده شده شرح وظایف و اهدافشون دور شدن، بیان و رو شرح وظایف حرکت بکنن. به خداوندی خدای مملکت 6 ماه درست میشه، من به شما قول میدم 6 ماه درست میشه.
خدا از دهنتون بشنوه.
من بیان بشینن حسن حضورا صحبت بکنن، که حالا دیگه بحث رسانه‌ای هم نمیخواد باشه، ولی حضورا بیان صحبت کنن. اگر 6 ماه نشود، من خودم از مردم میام همینجا عذرخواهی میکنم، میگم من،
ولی به شرطی که همین الگوی رهبر معظم انقلاب دقیق و جامع اجرا بشه،
اجرا بشه و شعار تلقی نشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای حمید رضا سبزعلی پور، رئیس محترم مرکز محمد رضا. بله بله، ارادتمندی.
خواهش می‌کنم، در
البته بزنید. هیچ فرقی نمی‌کنه. هر دو به ستایش و در حقیقت ستوده بودن رفت داره. بله برادر شما هم که هستن، انشالله که همیشه موفق باشید و انشالله که به لحظات خوبی، به هدف خوبی در سال 1402 برسید و برسند همه ایرانی ها. آقا امیر ندارید اجازه مرخصی؟
خیلی عرضی ندارم، بازم سال نو رو به شما و به تمام هموطنان عزیزان تبریک عرض
و همچنین
سال خوبی داشته باشید
و همچنین. خیلی متشکرم. آقای محمد رضا سبزعلی پور بودن، رئیس محترم مرکز تجارت جهانی ایران، در خصوص الگوی رهبر معظم انقلاب برای ایرانی جماعت سال 1402 باشون گفتگوی خوبی داشتیم. انشالله که شما هم همراه برنامه‌های رادیو گفتگو باشید در این بخش از برنامه‌ها تا ساعت 22. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
سالانا تنیا دلخواشی کرد مالانا،
تنیا
دلخواشی کرد مالانا، تا نوروز حالات و زاگرس و زاگرس رنگ میل گل خس و لانق می بول بول سیر و قناری، نوروز بول حال دا آلای رزگاری. بای شمال گردی هر دو هر ده، بای شمال گردی هر دو هر ده، امرو روژ مر زمسان سرده،
امرو روژ مر زمسان سرده،
لخوره تاوان صفا و سیرانه، لخوره تاوان صفا و سیرانه، لترکبانان چوبی جیرانه،
لترکبانان چوبی جیرانه،
نوروز یادگار کرنا سالانه، تنیا دلخواشی کرده مالانه،
تنیا
دلخواشی کرده مالانه. گان بانگ دان کپو، گان بانگ دان و آواز برز، نوروز پیروز لکردواری، نوروز فرح خوشاتی، دنیا چوار راده، دیرن دوار روز کن، دارانی که چمینه بیلا آگر بردو لی ملکو سر زمینه، بیلا آگر بردو لی ملکو سر زمینه، لسوز سرد دوران آگر زلفی رنگینه،
آگر زلفی رنگینه،
سال نو و نوروزتون مبارک باشه. به قول قدیمی ها، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در این ساعت و در این لحظات. الهی که بهترین لحظات رو صاحب باشید، الهی که در کنار خانواده محترم با صمیمیت، با شادی، با جیب پرپول، البته مطمئنه این صمیمیت و شادی یک نکتهش و یک شاخصش هم، یک دلیلش هم میتونه همین جیب پرپول باشه. انشالله با بهترین لحظه ها در کنار خانواده محترم، با امنیت و آسایش و آرامش در حقیقت باشید و سلامت باشید و شنونده برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 19:30 است و دعوت می کنم شنونده پرنیان باشید به مدت حدود 19 دقیقه.